الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام: الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. اگر در ذهن شریفتون باشه، یکی از شنبه ها یعنی سه هفته قبل که بحثی داریم با شما، یه مسئله رو عرض کردیم تحت عنوان انصاف. در اونجا من عرض کردم که این پدیده از مبانی اخلاقه. اونجوری که ما بهش نگاه میکنیم یه چیز فرعی و مثلا بگیم نهایتا مستحبه نیست، البته فقهیاً ممکنه اینجور گفته بشه، ولی از نظر اخلاق انصاف پایه و بنیان بسیاری از ارزش‌های اخلاقیه که اگر بیاد خیلی چیزها رو با خودش میاره و اگر نیاد بازم خیلی چیزها که نباید بیاد میاد. و همین حدیث رو خواندم: الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف. و همون روز هم عرض کردم ما این بحث رو در دو سه نوبت ادامه میدیم که نکات مختلفش روشن بشه. و من فکر میکنم اگر همه زمانها فضلا همه انسانها به امثال این حدیث احتیاج دارن و داشتن، ما امروزه بیش از هر زمان احتیاج داریم. ما بعد از اینکه بحث انصاف رو در قامت یک فضیلت بلند اخلاقی بردیم، عرض کردم آثاری داره. یادم هست در اون جلسه سه هفته قبل دو تا از آثارش رو براتون عرض کردم. یکی این که دقت انسانو بالا میبره، دوم این که عقل اکتسابی انسان رو کامل تر میکنه. بعد گفتیم ما یه عقل اکتسابی داریم، یه عقل خدادار، عقل فطری، طبق اون حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام. و انصاف چون انسان رو اهل فکر میکنه، آدم منصف قطعا کمتر حرف میزنه تا انسانهای غیر منصف، و قهرن عقل اکتسابیش بالا میره. اما سومین اثری که امروز هست، البته آثار زیاده، من تا 14-15 اثر شمردم، حالا بعضی هاشو عرض میکنم براتون، اینه که انسان رو مواظب حرفها و آثار حرفها، آثار سخنانش میکنه. ببینید، من چون کلاس فقه یه کمی رنگ فقهی بدم به بحث. ببینید، یه سوالی همیشه گاهی برای انسان پیش میاد که آیا انسان مسئول برداشت دیگران از سخنانش، از رفتارش هست یا نه؟ یه سوال. بنده موظفم که دروغ نگم، موظفم که قضاوت ناحق نکنم، موظفم که صحبتم غیبت نباشه، تهمت نباشه، درست؟ چنان که موظفم اگر عمل عبادیه به قصد غربت باشه، وظیفمه. اما یه سوال، آیا موظفم هستم رصد کنم یا پیشبینی کنم که چه برداشتی از حرف من میشه یا نه؟ مسلم برداشت های غیر عادی خیر، یعنی اگر انسان یه سخنی بگه که حالا طرف به طور غیر عادی ممکنه یه برداشتی بکنه، خب ما اونجا موظف نیستیم. ولی اگر نه، یه برداشت عادی باشه، اگر من یه حرفو بزنم ممکنه موجب سوء استفاده بشه، ممکنه موجب مثلا هتک مذهب بشه، هتک یه جریان بشه، خب اینجا میدونید که ما قطعا موظفیم. یعنی من نمیتونم سبب بشم در القای یه مطلبی که به من میتونه منسوب باشه ولی بگم خب به من چه، اونا میخواستن برداشت نکنن. اینه که انسان وظیفه داره که آثار عادی سخنانش رو مواظبت کنه. یه مقدارم سخت میشه دیگه، بنده میخوام یه برنامه اجرا کنم، حالا در نظر بگیرید مثلا یه رسانه عمومی هم باشه یا یه تریبون باشه، خب اینجا باید ببینم چه برداشت میکنم. ما گاهی وقتا متاسفانه فضلا نمیبینیم، یعنی افرادی حرفی میزنن، نیم ساعت بعد یک ساعت بعد این حرف، نمیگم دروغه ها، فرض میکنیم راسته، فرض میکنیم ما انگیزه صحیحی داریم برای طرحش، اما این حرف اگر مثلا بیاد تو فضای مجازی یا دست به دست بشه موجب سوء استفاده میشه، موجب مثلا تضعیف میشه، تضعیف مثلا نهادی که تضعیفش درست نیست. به نظر من از آثار انصاف اینه که انسان مواظبت کنه حرفایی که میزنه چه برداشتی از این حرفا، از این سخنان میشه. حتی به شما عرض بکنم گاهی وقتا مسلمات اسلام هم هست، ولی مثلا اگر اجرا کنیم موجب گمراهی میشه، موجب وهن مذهب میشه. اینکه گاهی وقتا بعضی از جوانها مخصوصا میگن چرا، این یه نکته است. ما دو تا روایت معتبر داریم مستظری از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که حدود رو در بلاد کف اجرا نکنید. حدود، طرف فرض کنید در بلاد کف مرتکب حرام شده، مسلمان هم هست، العیاذ بالله زنا کرده، ما هم میتونیم حد جاری کنیم، میتونیم فرض کنید امکاناتی هست که میتونیم حد جاری کنیم. آیا امام فرمودن شما حد جاری میکنید؟ طرف تو بلاد کفر دیگه، اون تیز رو نداره، ممکنه ملحق بشه به کفار. بذارید حالا اگر اومد کشور خودتون در بلاد اسلام حد رو برش جاری کنید تا اینکه ملحق به کفار نشه. ببینید یعنی فرد از دین خارج نشه، اینه معناش دیگه. خب حالا اگر مثلا یه جای انسان یه کاری رو انجام بده، اون از کف خارج نمیشه یا میشه، اما گروه گروه خارج میشن. البته خیلی اینجا دوستان حساسه که ما تو مرز اعتدال بمونیم، باید مدیریت بشه. نمیخوام بگم حالا به هر مناسبتی فاکتور بگیریم، به هر مناسبتی کنار بگذاریم، اینم خطره، اینم وادادگی و انفعاله. یا به هر مناسبتی مثلا از شعائرمون دست برداریم، خب بله ممکنه نمازم بخونیم بگن اینا برای چی دارن این کار میکنن، اینا چه آدمایی هستن. اینجاست که هنر مدیران، هنر مجریان و قبلش هنر فقها، چون تا فقها نظر ندن که مدیران نمیتونن، اونا باید نظر بدن که در این مقطع، در این زمانه مثلا این کار درسته یا نه. اون بحثی که من تو فقه و مصلحت دارم، استنباط دوم که بحث تزاحم ها میاد، عناوین از یه طرف اجرای حد، از یه طرف عنوان ثانوی مثلا وهن مذهبه. اینجا واقعا استنباط میخواد، کار فلان وزیر و وکیل و روزنامه‌نگار هم نیست، همونیست که استنباط دوم ما اسمشو گذاشتیم. حالا این بحث امشب هم که من دارم اهم و مهم، یه بخشش همین بحثا میتونه باشه. به هر صورت ببینید، به نظر ما انسان منصف انسانیست که مواظبت عواقب کارها و عواقب رفتارش رو داشته باشه. بحث بعدی که داریم، من اینجا نوشتم تحمل انسان رو بالا میبره. انسان تک ساحتی بالا نمیاد. فکر نمی کنم نیازمند توضیح باشه، اونم برای فضلایی مثل شما. انسان اگر منصف باشه، خب همونقدر که انتظار داره دیگران با او رفتار کنن، با دیگران رفتار میکنه، و همونطور که دوست داره کلامشو خوب گوش کنن، خوب بفهمن، دوست همین کار رو در مورد دیگران میکنه. این قانون طلایی گاهی میگن که آنچه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند، آنچه برای خودت میپسندی و انتظار داری از دیگران خودت در مورد دیگران عمل کن. میدون که این نماد انصاف، چه اینو بگیم چه یک کلمه بگیم، انصاف داشته باش. خود این انصاف داشتن اینه که انسان تحملش بالا میره، دیگران رو برای دیگران سهمی قائل تا آخر. برای دیگران، کار دیگران احترام قائل میشه. البته اینا که من دارم میشمارم فضلا، خیلی تو شمارش گیر نکنی، خیلی رابطه سبب و مسبب داره، و اون که بعد میگم مسبب از قبلیه، منطقه حالا داریم تو روال عادی میشماریم. اگر کسی منصف باشه، هیچ وقت نمیاد برای اثبات مدعاش به نفی ادعای دیگه بپردازه. من دوستان گاهی دیدم، شما هم دیدید، مثلا یه بزرگواری میخواد بگه فرزن امروز باید بخشی از حوزه بره به سوی کلام، بخشی از حوزه مثلا باید فلسفه بخونه، بخشی از حوزه باید تفسیر بخونه. معمولا اینا چه کار میکنن؟ اول میان فقه و اصول رو میذارن، به تعبیری یه دوتا مرگ بر اصول، مرگ بر فقه، بعد میگه خب حالا درود بر کلام. آیا واقعا این درسته که ما اول اگر میخوایم یه چیز رو تثبیت کنیم، اول یه چند تا مرگ بر؟ به نظر من این نمادی بی‌انصافیه. خب اونم جای خودش ضرورت داره، اونم باید روش کنه. واقعا ما الان دیالا شما که میدونید، ما معتقدیم همه علوم باید رشد کنه، همه علوم زمینه رشد داره. این معناش این نیست که مثلا ممکنه مبحث زائدی، نه مسئله زائد نداشته باشه، اما معناش این نیست که ما اول یه چند تا دیدم آقا تا میخواد یه چیز رو جا بیاندازه چهار تا رو زیر سوال میبره. خب این نماد بی‌انصافیه. یا مثلا میخواد فرض کنه در یه شهری یه عالم رو جا بیاندازه، حالا بحثای اجتماعی بکنیم، اما میگه نه اینه که حسن هیچ کدوم اینا به درد نمیخورن، اینا سوادی ندارن، اینا چی فلانی. خب شما از فضل اون آقا بگو، از کمالاتش بگو دیگه، خود مردم میرسن. اگه واقعا همینطور باشه که شما میگی خودشون میرسن، اگر هم نباشه چرا خب شما بی‌انصافی میکنید و ضد اخلاق میگه. بحث بعدی که خیلی مهمه تو اینا، البته همه اینا مهمه، بحث جامعه بی‌انصاف، یا خدای نکرده فرد بی‌انصاف دوچار حجاب معاصرت میشه. این صحبتی که من بارها در جاهای مختلف عرض کردم، محضر شما میگم. ببینید ما الان یه پدیده‌ای داریم واقعا به نام حجاب معاصرت. حجاب معاصرت یعنی هم‌عصر بودن، معاصر بودن، میشه یه حجاب، میشه یک مانع که طرف خیلی از چیزها رو نبینه، خیلی از چیزها رو نبینه، خیلی از ظرفیت‌ها رو نبینه. حالا ظرفیت ممکنه یه جریان باشه، ممکنه یک شخص باشه. من آقایون تکرار عذرخواهی میکنم، گاهی وقتا که صحبت از حوزه میشه، صحبت از مثلا 40 سال حوزه، حالا بحث چله انقلاب هم مطرحه، به هر مناسبتی بحث میشه، تا میگه مثلا حوزه چه کار کرده، حوزه مثلا کیو داره، یه دو تا شخصیت هم مال گذشته نام میبرن، بعد میگن خب، و بعدم محکم دو دستی میکوبن تو سر حوزه. دیگه اینم میفته دست دیگران. گاهی هم یه الفاظی به کار میبریم که میتونه تو رسانه ها بیاد، به قول شما جوان ها بشه بلدش کرد، مثلا حوزه کذا، یه لفظی که تو خاطره ها بمونه، بشه کدگذاری کنی باهاش، که اگر این کدو زدی 2000-3000 مثلا هشتک میگن، چی میگن گاهی بزنید، میاد پشت سرم این هشتک ها میاد و بعد حوزه کذا. خب این درست نیست. ما ضمن این که احترام میذاریم و باید احترام گذاشت، گاهی بیادبی ها درست نیست، اونم باز تجسم بیانصافیه. اما باید همه مواظبت کنیم این آثاری که به وجود اومده چقدر ما دقت داریم. خدای رحمت کنه علامه امینی رو، رضوان خدا برش باد، رضوان الله تعالی علیه، القدیر رو نوشت و در زمان خودش تکانی داد. اما چرا وقتی که دانشنامه امام علی نوشته میشه توجه نمی کنیم؟ یکی مال بعد از انقلابه و به اعتراف بعضی از خود بزرگان این بالاتر از اونه که من به اذنی شنیدم. البته من این قضاوت رو شاید قبول نکنم بالاتر بودن. چرا مثلا موسوعت الامام علی ابن ابی طالب، من نمیخوام اینجا تبلیغ کتاب کنم، شما که میدونید اخلاق ما رو. خب ببینید وقتی دیده نمیشه، فراموش میشه، مطالعه نمیشه، میگیم. و امروز اگر علامه امینی بود و القدیر مینوشت دیده نمیشد، خیالتون راحت راحت باشه. تخت درس هایی که برگزار میشه، صدها درس امروز داره برگزار میشه، واقعا طلاب فاضل جوان اینا دارن کشک میمالن. این درس هایی که برگزار میشه، دقت هایی که میشه، ببینید این حجاب معاصرت. بذار من هر جا رسیدم، رسانم نسبتا در اختیار من کم نیست، میدونید، میگم به آقایون، به مسئولان میگم اینقدر که شما سرمایه گذاری میکنید رو تولید نظریه، بنده خودم مسئولیت دارم تو این قسمت، این نظریات که تولید میشه یه جوری منتشرش کنید، مصرفش کنید، رسانه بیفته دنباله. خب چه کنیم؟ مثلا رسانه یه کتابی راجع به فرض کنید دفاع مقدس نوشته میشه، خب رسانه جوری اینو جا میاندازه که همه مخدرات فلبیوت هم مطلع میشن. بسیار خوب، کار درستی هم هست، بالاخره یه جریانیست، نباید فراموش بشه. اما اگر صدها کتاب علمی با داشتن ده ها نظریه، خب نمی کنه. و وقتی نمی کنه، از اون برم آقایون هم خبر ندارن، وقت نمی کنن. یه دفعه ببینید این حجاب معاصرت ما رو بی انصافی می کشاند و نباید کشانده بشه، باید بیان بشه، باید. یه چیزی من خزارا داشتم همین دیشبم بود با خودم فکر میکردم، ببینید معمولا در فضاهایی که چجور بگم دست خیلی زیاد نیست، افراد که یه ویژگی هایی دارن زودی به چشم میان، مثل یه روستایی که همه بی سوادن، یه نفر دیپلمه ها، همه به هم میگن پسر فلانی دیپلمه، چون همه کلاس پنجم خوندن، ششم خوندن، او دیپلمه. یا مثلا تو یه روستایی فرض کنید یه نفر در میاد، مثلا میشه دکتر، میشه آیت الله، میشه آیت الله العظما، خب این تو چشمها میاد. ولی اگر تو یه جامعه 20 تا 30 تا از اینا باشه، خب هیچی به چشم نمیاد. دانش پیش رفته ها، ولی فردی این وسط نیومده بیرون. در سال 42 43 45 50 52 55 کافی بود یه نفر یه مقاله بنویسه که الان اگر ما بخوایم ارزیابی کنیم نمره 5 نمیدیم، نه اصول پژوهش داره نه صدر و ذیل درستی داره. ولی در اون زمانها چه خبر بوده؟ من نام نبرم بهتره، یه سری کتابایی که اون زمان جایزه های کذاب چقدر اصلا تکانی داد مثلا فضای و حوزه و ایران رو، که اون کتاب اگه الان بخواد ارزیابی بشه 5 نمیاره، چون خیلی غلط توشه. حال غیر از بحث‌های شکلی و ساختاری، بحث‌های محتواییش هم غلطه. ولی خب اون زمان تکان داد. الان اینجور نیست. ببینید در فضاهایی که رقابت زیاده دانش پیش میره ولی فردی نمیاد بالا. من الان به شما عرض میکنم اصول فقه الان تازه این دوتا دانش که از قدیم بوده، فلسفه فقه و فلسفه اصول فقه و فلسفه های مضاف که اصلا برداشت نبوده، اینا تازه تولید شده، آثار راجبش نوشته شده، اینا اصلا قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست. ولی تو این وسط دانش پیش رفته، دانش تأسیس شده. خیلی از موضوعات که قبلا بارها عرض کردم یه خط دو خط در موردش بود، الان پایان‌نامه‌ای در موردش. بسیاری از مسائل طرف کار ویژه کرده ولی فردی نیومده بالا، دانش اومده بالا، دانش رفته جلو، اما فردی بولد نشده به قول شما، تو چشم نمیاد. چرا؟ چون رقابت زیاده، افراد مختلف، و اصلا معلوم نیست که داره به نام کی رقم. الان به شما بگن فلسفه فقه رو تو حوزه کی آورد، کی رشدش داد. بحثایی که راجع به فلسفه فقه شده اگر 50 صفحه در نجف یا در قم میشد، یه دفعه یک کسی میومد که همه به چشم میدیدن. ما نباید در فضایی که دانش پیش میره، بحثا پیش میره، پژوهش پیش میره ولی شخص بالا نمیاد، این آقایون چون شخصی بالا نیومده دلیل بر چی میگیرن؟ کمکاری میگیرن. در حالی که بین بالا نیامدن شخص و کمکاری عام و خاص منوچه، ممکنه خیلی هم کار شده اما کسی نیومده بالا به چش دیده بشه. این آفتیست که هست و افراد متاسفانه از همین طریق به بی‌انصافی گاهی وقتا میفتن. اگر اجازه بدید من دیگه حالا همینجا تمامش کنم و الا هست، پناه بر خدا گاهی انسان رو به گناه میاندازه، بی‌انصافی انسان رو به گناه میاندازه، دیگه ابتدایی ترین نکات اخلاقی رو زیر پا میذاره. من چون این روزها خیلی از رفقا گفتن اینو شما یه عکس العملی نشون داشته باشید، من عرض بکنم و تمام کنم، ساعت داره به سرعت میگذره. ببینید یه بحثی بود تقریبا یک ماه پیش، دانشگاه امام صادق با من مطرح کرد که یه بحثی داریم راجع به طب سلامت، بحث طب. منم واقعش یه مدتی است دوستان یه خطری رو احساس میکنم، حالا به شما عرض میکنم که من خطری که احساس میکنم، خب یه بخشش از دشمنان اون جدا، اما از گاهی افرادی که حتی چه بسا دشمنم نیستن، حالا باید ببینیم چون خیلی وقتا بعدن هم سر از جاهای دیگه در میاره. ولی خب به هر صورت این گاهی ندانم کاری ها. من عقیدم اینه دوستان که ما به سراغ همه معارف دین باید مجتهدانه بریم، ولذا این حرف رو از بنده شنیدید بارها، اجتهاد بالمعنى الاعم، بالمعنى الاخص، بالمعنى الاعم. من عرضم اینه که باید مجتهدانه رفت سراغ تراث اسلامی. اگر مجتهدانه نریم، ولو قصد حالا گاهی کاسب کارانه میریم، متقلبانه میریم، گاهی نه اون اغراض سوء هم نیست، ولی مجتهدانه نریم خطرناک میشه. یعنی یه چیزایی رو گاهی وقتا مطرح میکنیم که واقعا شارع راضی نیست و بعد اصل اون تراث زیر سوال میره. من نگرانیم اینه که اصل اون تراث با این ندانم کاری های ما، همون فقه اکبری که میگن، فقه اصغر، فقه اکبر، فقه اکبر مقابل فقه اصغر نیست. فقه اکبر فقه اصغر رو هم داره. و ای کاش میگفتن فقه مزیق فقه موسط. من عقیدم اینه. ولذا اگر یه جاهایی ببینم این اصل داره زخمی میشه، دیگه مراعات این که حالا چی میشه و بعد چه کار میکنه نام نیستم دیگه، با امید خدا. بعد اینا گفتن که ما با افرادی تماس گرفتیم راجع به این بحث، خیلی ها واهمه دارن، گفتن ما ورود نمی کنیم چون بعضی افراد بیادبی میکنن، ممکنه فحاشی کنن، ممکنه چی کنن. گفتم نه، حالا ما که پیشو به تنمون مالیدیم، قبلا هم نشون دادیم، من میام و بحث میکنم و اون جلسه ای که دوست دارم دوستان گوش کنن اون بحث رو. خیلی بحثی به نظر خودم بحث خوبی است، حتی بعضی از محورهاش هنجارهاش برای اولین بار داشت مطرح میشد. خب این بحث مطرح شد و الانم هست. الانم من عرض میکنم فضلا که باید ما این خطر رو احساس کنیم، نریم سراغ تراس. یه دفعه تراس رو انکار میکنیم، این غلط. من یه اختلافی که با بعضی از سخنانان اون جلسه داشتم همین بود که اون تراس نباید انکار بشه. اون تراس هست، ما در اسلام نظام سلامت داریم، نظام تغذیه داریم، اما باید مجتهدانه روایات رو با همون هنجارهای که وجود دارد بررسی کرد، بررسی دلالی، سندی، رابطه باید و هست، نظام حلقوی، نظام طولی، چیزی که با ما کم و بیش آشنا هستید با اصطلاحات ما. خب بعد دیدید دیگه حالا چی گذشت و چه مطالبی بیان شد. به نظر من این نماد بی‌انصافی است. خب اولا و یه چیزی که خیلی منو ناراحت کرد دوستان این بود که از باب نوشته بود اون بنده خدا، از بابی که کلوخ انداز و جواب سنگ است، از این باب رضا ناسزاها رو من سوال میکنم هم از شما بزرگواران، این واقعا شعار اسلامیه؟ یعنی ما این عمامه رو سر گذاشتیم و از فیضیه و دارالشفا استفاده کردیم، شهری امام زمان رو خوردیم که بگیم کلوغ انداز ها جواب سنگ است؟ غلط میکنه هر که میگه. در اسلام کلوغ انداز ها جواب سلام. یا سلام صلوات است اگر مردش هستیم، اگر نه نهایتا کلوخه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو. عزیزان حواسمون باشه، ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو، این شعار قرآنه. خب بعد ما اینو بیاریم تو فضای مجازی، بعدم عنوان مثلا حجت الاسلام، عنوان هرچه این دیگران میخونن، این تهمت به دینه. این ممکنه شعار یک مثلا هیتلر باشه، ممکنه شعار یک دیوانه باشه، اما شعار اسلام نیست. عدالت حتی در عداوت، این عدالت در عداوت یادمون نره. منصف اینه. حالا یه دفعه منطق به کار میبریم، خواجه نصیر بهش گفت سگ اون طرف، چهار تا برآن قیاس استثنایی بود که من سگ نیستم، بعدم نامه رو مر کرد براش فرستاد. قصهش رو خیلی قشنگه، بلدید دیگه، یعنی با منطق جواب میده. اینه که دوستان مواظب باشین. حال من نخواستم موردش کنم، خواستم یه مورد زنده رو عرض بکنم. گاهی وقتا انسان رو به بیه، حالا بعد حساب و کتاب و قیامت و بازخواست و اینام که میاد، نکنه خدایی نکرده دوستان هیچی دیگه، نمیدونم والا چجور تعبیر بکنیم. انصاف آثار دیگه هم داره که عرض میکنم. ما آروم آروم داریم میریم تو دهه انقلاب و دهه فجر رو دوست دارم یه بحثم تو این خصوص در ارتباط با انقلاب داشته باشیم، اما اگه برسه دو هفته دیگه که ظاهراً تعطیله، به هر حال یه جور حالا تعبیه میکنیم که بحث مهمی است که نقش انصاف در حفاظت از انقلاب و تراث انقلاب، ارزش‌های انقلاب، که انشالله حالا برسیم تا نزدیک بشیم. اگر اجازه بدید حالا چیزی که باقی مانده، نمیدونم چقدر یادتونه، بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون میاد ما یه مشکلی داشتیم، دقت کنید با این فاصله های زیاد. مشکل ما این بود که بعضی از کارها ماهیت قضایی داره، ولی فقه ما این رو قضایی نمیدونه، یا حتی ممکنه وقتی مطرح کنیم قضایی بدونه. مشکل ما این بود دوستان که علما بحث نکرده بودن، یادتون میاد؟ مثلا میگفتیم پلیسی که راننده خاطی رو متوقف میکنه، قبض جریمه براش صادر میکنه، گاهی وقتا ما همونجا جریمه رو میگیره یا دستور توقیف ماشین رو میده، این با اون قاضی که پشت میز نشسته تو دادگستری فلان شعبه یه آقایی رو میبرن جریمش میکنه چه فرقی داره؟ حالا شما بگو اون قضایی اون نیست، خب چه میزی داره؟ چه مناطی داره؟ یا بگونه همه اینا قضاییه، بسیار خوب، و اگه قضایی باشه اون وقت اون آثار قضا رو، قضا خب خیلی آثار داره دیگه، میدونید فردا شرایط قاضی رو میگی متوجه میشه چقدر شرایط سنگینی داره. یا اون گستره که قبلا گفتیم که حکم قضایی مقدم بر نظر خود محکوم له یا محکوم علیه یا مجتهد اونها، این داشتیم بررسی میکردیم، طولانیش نکنم. ببینید گفتیم که اگر بخوایم اینا رو جدا کنیم سه تا راه داریم. یکی بگیم اینا کار پلیس و پزشک قانونی و دادگستری و کارشناس دارایی و پلیس نمیدونم مهندس ناظر و اینا، بگیم اینا در امتداد حکومت، در حالی که بحث ما بحث قضاست. که اگه یادتون باشه کلام آقای نائینی رو برای همین آوردیم. دومین راهی که بود این بود که بیان بگیم نه، به اعتبار متعلق حکم تفصیل بدیم، بگیم اگر میخواد در جایی که قانون اسلامی هست مثل باب وقف و وصیت و نکاح و طلاق اینا باب بره تو باب قضا، اما در جایی که این بحثا نیست، قوانین موضوع است، مستظر هستید آقایون این که بگیم اگر کسی سرعتش از 120 بیشتر باشه جریمه میشه، این که قانون شرعی نیست که، این که اگر کسی از سمت راست حرکت نکنه جریمه میشه، این که قانون شرعی نیست که، بگیم اینا ماهیت قضایی نداشته باشه. حتی اگر قاضی هم پشت میز قضاوت میکنه بگیم اینا ماهیت قضایی نداره، یادتون میاد؟ و سوم این بود که بگیم اصلا دو تا سیستم فرض کنیم. بگیم یه سیستم اینه که یه دفعه میرن پیش قاضی به ما انه مجتهد، میگن آقا ما در دین و میراث و چی و چی اختلاف داریم، بین ما قضاوت کن. ایشون هم میشینه از ادله یه چیزایی در میاره قضاوت میکنه، بگیم شرایط قاضی و اون احکام قضا مال اینجاست. اما در یه سیستمی که نظام قانونی داریم، قانون مدون داریم، و قاضی هم به جای که قرآن و وسائل کنار دستش باشه چی کنار دستشه؟ کتاب قانون، بگیم اینا دیگه شرایط قضاوت رو نداره. بعد اینا هر کدامش خیلی ثمره داره. راجع به راه اول من یادم دو جلسه بحث کردیم و البته ما رد نکردیم، یادتون باشه ما عرض کردیم ممکنه این رو بگیم یه سری بحثات در امتداد حکومت و اینا هرچه مقررات جعل کردن، اگر قانون گفت پزشک قانونی باید زن باشه، میتونه زن باشه، میتونه عادل نباشه، هرچه قانون گفت و طبق قانون، بنابراین اگر یه پلیسی طبق قانون قضاوت میکنه نظرش اعتبار داره تا آخر. اما راجع به راه دوم حالا این به قدری که راه بیفتیم و برگر و خوشبختانه دارید دوستان شب مطالعه میکنید، راجع به راه دوم این که بیایم بگیم که ما کار نداریم طرف پلیس و در نیروی انتظامی داره کار میکنه یا پشت میز دادگاست و کارمند دادگستریه. اون چه که راجع به قوانین شرعی قضاوت میکنه بگیم باید شرایط قضاوت رو داشته باشه. اون چه که راجع به اجراییات قوانین عرفی، این مثالی که همش قوانین عرفیه دیگه، بگیم اینها لازم نیست طرف شرایط رو داشته باشه، کارش هم ماهیت قضایی فقهی نداره. ببینید به نظر من این راه دوم با تحلیل، اینجا عجله نکنید، با بررسی به راه اول برمیگرده. چرا به راه اول برمیگرده؟ برای اینکه ببینید اگر ما گفتیم حکومت میتونه قوانین موضوعه داشته باشه، قوانین برای راهنمایی رانندگی، برای سربازی، برای گمرک، برای مالیات، برای وزارتخونه ها و ادارات، همینطور انگوش بخوابونید، بگیم اینا رو داشته باشه و در اینها هرچه که قانونگذار کرد معیار باشه. اگر گفت حتما باید در دادگاه بررسی بشه، بره دادگاه. اگر گفت باید کارشناس دو مرد عادل باشه طبق شرایط، اگر گفت یک نفر کافیه ولو حتی عادل نباشه، ولو مرد نباشه، کافیه امین باشه، خب این راه دومه دیگه. بگیم در حوزه هایی که میخوان مثل وقف و دین و میراث و صلح و وصیت و نکاح و طلاق و حدود و قصاص و اینا باشه، میره تو باب قضا. هرچه غیر ایناست بره تو باب غیر قضا و شرایط که قانون جعل میکنه. الان در کشور ما همین طورها، میدونید که الان در کشور ما یه سری کارا رو پلیس انجام میده، پزشک قانونی انجام میده، مهندس ناظر انجام میده. مهندس ناظر هیچ وقت در وقف و ارث دخالت نمیکنه، وقف و ارث رو میذارن کجا؟ دادگاه. اما از اون طرف قاضی ما هیچ وقت راجع به جریمه دخالت نمیکنه، مگر اینکه برسه به اختلاف. یعنی راننده بگه من تخلف نکردم، پلیس میگه ایشون تخلف کرده، بعدم کار به شکایت کشیده اومده دادگاه، خب بله اینجا باز بحث شرع مطرح میشه. ولی اگر صرف اجرای قانون باشه، خب این برمیگرده به همون راه اول که ما فضای قضا رو از فضای حکومت جدا کنیم. حالا دوستان من خوشحالم که برگه پیشون هست، با دقت یه نیم ساعت شب مطالعه کنید، فردا بیشتر با هم صحبت میکنیم.